رادیو بصیرت اسلام‌مووی.ir بصیرت.
خب تا اسفند سال گذشته به یک به نوعی تابو تبدیل شده بود و خیلی صحبت در مورد اون رو عجیب و غریب می‌دونستن. سوال از رئیس جمهور رو عرض میکنم که خب یکی از اصول قانون اساسی ما اصل 88 قانون اساسی به صراحت مشخص کرده این حق رو برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی که اگر یک چهارم حداقل یک چهارم از نمایندگان که تقریبا با این تعدادی که هستن میشن 72 نفر در سوال داشته باشن از حوزه وظیفه رئیس جمهور میتونن به صورت تر سوالشون رو مطرح بکنن، روالش طی بشه و آقای رئیس جمهور هم حد اکثر تا یک ماه در مجلس حاضر بشه و پاسخ بده. عرض کردم خیلی تا اسفند ماه پارسال عجیب و غریب مینمون، ولی خب برای اولین بار این اتفاق افتاد در مجلس هشتم از آقای رئیس جمهور. و خب اون زمان هم که طرح سوال شد برخی نکات مثبت و منفی در مورد سوال رو مطرح می‌کردن، کما اینکه امروز هم که الان دوباره بحث سوال دیگری است در مجلس نهم در مورد تبعات مثبت و منفی سوال صحبت می‌کنن. این سوال هم خب هفته پیش اعلام شد اعلام وصولش، گرچه حرف و حدیث هایی هم در موردش بود ولی بالاخره ابلاغ شد به آقای رئیس جمهور. امشب در خدمت دو طیف نماینده دو طیف کاملا متفاوت در این موضوع هستیم تا بررسی بکنیم اصل این که اصلا سوال چگونه هست، با چه روی کردی اصلا سوال میشه پرسید، آیا همیشه میتونید این سوال رو پرسید در مواقع خاص، یا اینکه اصلا توی موارد خاص باید به دقت به چه شرایطی بکنیم برای طرح سوال، و از این دست سوال‌هایی که قطعاً تو ذهن خیلی از مخاطبان ما هم هست. جناب آقای دکتر علی مطهری یکی از نفرات اصلی اجرای طرح سوال از رئیس جمهور در خدمتشون هستیم و جناب آقای دکتر علی اصغر زارعی یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی که مخالف اجرای این طرح هستند در شرایط فعلی هر دو از نماینده های تهران و شناخته شده برای شما بینندگان عزیز و ارجمند. سلام عرض می‌کنم خدمت دو بزرگوار در خدمتتون هستم. آقای متعلق
خواهش می‌کنم. بنده هم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز سلام عرض می‌کنم و آماده هستیم در خدمتتون.
آقای دکتر
بنده هم خدمت شما و بینندگان و آقای مطهری سلام عرض می‌کنم. امیدواریم گفتگوی خوبی داشته باشیم و نتیجهش مفید باشه انشاءالله.
انشاءالله. اگه اجازه بفرمایید ما هم دوستان نتایج نظرسنجی هفته قبل رو زیرنویس میکنن، همین که نظرسنجی این هفتمون رو هم که در مورد همین اتفاقاً سوالم هست اعلام بکنم بعد میگردیم بحث رو شروع میکنم.
با کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص سؤال تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور موافق هستید؟ 1. طرح سؤال و پاسخ رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس. 2. طرح سؤال در جلسه غیر علنی مجلس. 3. اصلاح فوری آیین‌نامه و خارج کردن سؤال از دستور مجلس. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره پیامک 20333 ارسال نمایید.
دوستان اون نتونستن زیرنویس بکنن، برای من زیرنویس کردن دادن از زیر میز به ما. بندگان هفته قبلمون رو آقای جواد رهنما شهرستان قوچان، آقای بهنام محمد نژاد سیگارودی شهرستان لنگرود و آقای نادر قربانی از اردبیل که انشاءالله جوایزشون خدمتشون تقدیم میشه، گفتیم از هفته پیش هم دوست داشتیم خدمتشون باشیم صحبت بکنن، شرایط مؤثر نبود براشون به تهران بیان. ان شاء الله حالا بعد سازوکاری بیاندیشیم که یا تلفنی ضبط بکنیم یا در شهرستان خودشون صحبتشون رو ضبط بکنیم. خب ما گفتگو رو آغاز میکنیم با این سوال، اگه بشه بزرگواران آقای مطهری از شما شروع بکنیم در یک دقیقه. اول از همه یه چهارچوبی از یک مناظره خوب به ما تعریف کن، چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟
بله، عرض کنم که به نظر من یک مناظره خوب باید هدفش کشف حقیقت باشه و طبعا باید به دور از تعصب باشه، چون حقیقت جویی و روح علمی با تعصب جور در نمیاد. دوم این که اخلاق در مناظره رعایت بشه، احترام طرف مقابل و همینطور کسانی که در مناظره حضور ندارن رعایت بشه، و سوم این که به قول منطقیین و فلاسفه به جای این که از جدل استفاده بشه که هدفش از کنم مغلوب کردن حریف و به اصطلاح اونها اسکات خصمه، از برهان استفاده بشه، یعنی از استدلال هایی که از مقدمات یقینی به اصطلاح استفاده میکنن، و چهارم این که هدف پیروزی به هر قیمتی نباشه ولو استفاده از دروغ و تهمت و مانند اینها. و در مجموع به هر حال ما بدونیم که هدفمون از مناظره چی هست، دنبال چه هستیم و دنبال یه نتیجه مفید به حال جامعه باشیم.
خیلی ممنون. های دکتر زاده.
اجمل نکاتی هم که آیه مطهری فرمودن به نظر من نکات خوبیه، ضمن این که مصاحبه‌ای هم که الان شما داشتید بینندگان و کسانی که طرف مصاحبه قرار گرفته بودن، یه چند تا نکته بود. یکی بحث هدف به نفع جامعه باشه، موضوعی که در واقع میخوایم در موردش صحبت کنیم موضوعی باشه که جزء مشکلات مردم باشه، جزء گرفتاری هایی باشه، جزء ابهاماتی باشه که در سطح جامعه هست و ما میخوایم شفاف سازی در این زمینه ها در واقع انجام بدیم. حالا ویژگی هایی مثل رعایت احترام و ادب و اخلاق، خب اینا در واقع از ملزومات در واقع یک مناظره است. تا اونجایی هم که هست با شفاف در واقع بشه بیان کرد. معمولا برخی از مناظرها محدودیت هایی رو ما قائلیم، البته محدودیت های کلی رعایت چارچوب های کلی نظام رو حتما در واقع باید داشته باشیم، ولی غیر از اون هم بایستی تلاش بکنیم تا اونجایی که ممکنه شفاف و روشن عمل بکنیم. و
خیلی ممنون. نه چارچوب
خیلی بداهه پرسیدیم من
گفتم من هم قبل از اینکه بریم سراغ موضوع اصلیمون، باز هم با نهایت ادب و احترام خدمت دو مهمان بزرگوارمون که واقعا چارچوب رو خیلی خوب هم گفتن، این هم حق رو برای خودم قائلم به عنوان مدیر برنامه که حق دارم هر جا چارچوب ها خارج شدیم من ورود بکنم تذکر بدم، یا اینکه صحبتتون رو قطع کنم، یا در نهایت اگه واقعا گوش نکردید از زمانتون کسر بکنید ان شاء الله گوش بکنید. آقای دکتر مطهری از شما شروع می‌کنیم. این سال از رئیس جمهور آیا اصلا هدف خاصی رو دنبال می‌کنه؟ آیا اصلا قبحی داره یا که مثلا با سال از رئیس جمهور قبحی شکسته میشه؟ پیام خاصی داره؟
بله، عرض کنم سال از رئیس جمهور خب طبعاً باید شبیه سال از وزرا یه امر طبیعی تلقی بشه و به صورت یک تابو شناخته نشه. ببینید، نماینده مجلس باید در مقابل مردم پاسخگو باشه، باید از حقوق مردم دفاع بکنه. اگر موضوعی و سوالی اساساً سوال مردم باشه، خب نماینده باید به عنوان رابطه میان ملت و دولت این سوال رو مطرح بکنه و پاسخش رو بگیره، و به نظر من باعث میشه که یک نوع تخلیه روانی در جامعه صورت بگیره و به اصطلاح یک سوپاپ اطمینان هست. و در بین این سوال و جواب و این گفتگو طبیعی است که راه حل‌هایی پیدا میشه. من فکر میکنم که قانونگذار در قانون اساسی ما مسئله رو خیلی خوب دیده که حق سوال از وزرا و رئیس جمهور رو برای نمایندگان قائل شده. منتها طبیعی است که خب در مورد رئیس جمهور سوال از حساسیت بیشتری برخورداره، و خب یه مقدار هم خود ما با تبلیغاتی که کردیم حساسیت این موضوع رو زیاد کردیم، در حالی که اینطور نیست. خب در این نوبت میدونید که بعد از این مشکلات ارضی که پیدا شد.
حتی میگن که همتون آقای دکتر، من سال بعدی از شما در مورد همون موضوع اصلی سال ما بریم سال بعدی از آقای دکتر زاری بپرسم. آقای دکتر، نخستین سال از شما همچون اشاره کردم تو مقدمه، تو مجلس هشتم اتفاق افتاد، اسفند ماه سال گذشته بود. این سال خیلی مطرحه که چرا توی هفت مجلس قبلی اصلا چنین اتفاقی نیفتاد، جز اون موردی که تو مجلس اول که اونم عدم کفایت بنی صدر بود اتفاق افتاد، دیگه ما اصلا سوالی نداشتیم. آیا واقعا یکی از سوالایی که مطرح شده جامعه اینه که آیا همه چی واقعا خوب بوده و بین دولت و مجلس همه چی در واقع منظم و تنظیم و اینها بوده که این اتفاق نیفتاده؟
از شاید که میشه اینو اینجوری تحلیل کرد که جزء حالا امتیازات و افتخارات جریان اصولگرایی است که در دولت و مجلس وجود داره و اینقدر شفاف در واقع و اینقدر فضای بازی در واقع وجود داره. در دولت‌های در دوره‌های قبلی کمتر چنین فضایی وجود داشت. حتی جایی که مجلس و دولت هم در واقع همسو بودن چنین اتفاقاتی نمی‌افتاد. و ما فکر می‌کنیم سوال از رئیس جمهور در واقع جزء اختیارات نمایندگان مجلسه و جزء افتخارات در واقع این دوره هم هست و فکر میکنم که یک اتفاق عجیب و غریبی هم نیست. منتها در مجلس هشتم هم حالا اگر خاطرتون باشه شیوه در واقع طرح سوال در واقع و فضایی که در واقع تو اون سوال مطرح میشه بعضن به متن سوال یا محتوای سوال و ادای این وظیفه قانونی در مجلس خب ملاحظاتی در واقع براش وجود داره. ما در مجلس هشتم فکر میکنم شاید چیزی نزدیک حدود یک سال و نیم خدای مطهری در واقع سوالاتی رو امضا جمع میکردن برای سوالات. خب وقتی یه موضوعی یک سال و نیم تو مجلس، حالا امروز وصول میشه، فردا وصول میشه، امروز سوال میکنیم، فردا سوال میکنیم، خب این فضاها در واقع خراب میشه. من خاطرم هست در مجلس هشتم آخر سر من خودم با برخی از دوستان هیئت گفتم که سوال وصول کنید، این که دیگه بحثی نداره. و ایشون هم خاطرشون رو از ما از هیچ کسی هم امضا پس گرفتیم، نه دنبال بودیم که اصلا این کار انجام بدیم و آخر سرم انجام شد. البته اعتقادمون هم اون موقع این بود که انجامش اشکالی نداره ولی نفعی هم در واقع نداشت. یعنی حتی اگر نفعی هم داشت شاید ضررش بیشتر از اون بود. اگر ضرر هم نداشت پس چرا ما آمدیم آیین نامه رو اصلاح کردیم، دوباره فضای جدیدی باز کردیم که حتما اینم در واقع صورت بگیره.
خیلی ممنون. در واقع این رو به نوعی شما نشست شفافیت دولت مجلس میدونید
که با اینکه شرایط اجتماعیمون هم سخت‌تر شده، مسائل فشارهای اقتصادی دشمن به شدت در واقع در فضای تحریم ما را قرار داده، ولی با این حال در واقع میشه سوال کرد. و حالا درسته قرارم نیست که هر سوالی ما کردیم جوابی هم بگیریم و اون جوابم برای ما قانع کننده باشه، یقینا اینطوری نیست. الان وزیرم میاد در مجلس، بالاخره موافق هست مخالف هست، خود نمایندگان هم در واقع در یک موضوع واحد نظر واحدی ندارن.
خیلی ممنون آقای دکتر مطهری. داشتیم صحبت میکردیم من وارد شدم. حالا خب چون سوال بعدی این بود، اینکه در این سال چه خواهید پرسید، اون چه که بیرون اومده در خبرها در مورد همین نابسامانی های اخیر بازار سکه و ارز بوده و اینکه آیا چیز دیگه هم هست توضیح بدید.
اصلا که من قبل از اینکه به سوال جناب عالی پاسخ بدم، خب یه نکته رو درباره سوال مجلس هشتم از رئیس جمهور مطرح میکنم و اون این است که برخلاف نظر جناب آقای زارعی، من معتقدم که سوال مجلس هشتم از رئیس جمهور در مجموع مفید بود و آثار و برکات زیادی داشت. ببینید در این سوال، البته سوالات بود، 10 تا سوال بود که در مجموع در واقع در اونجا آقای رئیس جمهور در 5 مورد ایشون اعتراف کردن که اون قوانین مربوط رو اجرا نکردن و در 5 مورد دیگه هم تقریبا صورت سوال رو عوض کردن و به نوعی پاسخ به اون سوال ندادن و به نظر من خیلی از حقایق روشن شد.
در
مثلا در اونجا ایشون گفتن که من قانونی را که به مجمع تشخیص مصلحت بره اساسا من قبول ندارم و اجرا نمی کنم. خب این برای آگاهی مردم خیلی خوبه، بسیار مفیده.
ما در اون سال مجلس هشتم هم یک قسمت خاص داریم در مورد نکات مثبت میشه، اما این سال بفهمید محتواش.
بله، اما درباره این سوال ببینید، اولا انگیزه ما از این سوال چه بوده. البته ببینید در مجلس هشتم به هر حال شاید من در واقع جلودار و پرچمدار این مسئله بودم. در مورد این سوال اینجور نیست که صرفا من به اصطلاح رهبری داستان رو به عهده گرفته باشم و پرچمدار باشم، دوستان دیگری هم بودن، من هم جزو امضا کنندگان هستم و خب البته ما هم از اونها حمایت میکنیم. نقطه آغاز این سوال این بود که عرض کنم وقتی که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به مجلس فرا خوانده شدند و رئیس کل بانک مرکزی حضور پیدا نکردند و البته حالا ایده‌ای هم گفتن که مثلا به دستور رئیس جمهور بوده که حالا من مطمئن نیستم به چه شکلی بوده، در حال ایشون حضور پیدا نکردن.
بله، طبق قانون هم نمیتونه.
بله، طبق قانون هم بله. مجلس نمیتونه سوال بکنه، ولی خب حالا معمول بوده که وقتی درخواست می‌کردن میومدن. خب وزیر اقتصاد ایشون آمد و استدلال کرد که از نظر حقوقی من اساساً نسبت به مسائل ارزی پاسخگو نیستم، یعنی وزیر اقتصاد طبق قانون پاسخگوی مسائل ارزی نیست و من نمیتونم پاسخ بدم. در ضمن صحبت‌هاشون هم بالاخره نشانی آقای رئیس جمهور رو میدادن، بالاخره تصمیمات اساسی از اونجا گرفته میشه، طبیعی است که ذهن نمایندگان به سوی سوال از رئیس جمهور بره. خب وقتی که این عرض کنم که نوسانات شدید قیمت ارز در شهریور ماه تا نیمه اول مهر خیلی بالا گرفت و باعث کاهش ارزش پول ملی ما شد، که به این معنی است که در واقع دارایی مردم مثلا یه مرتبه نصف بشه یا یک سوم بشه، خب این بالاخره یک سوال بسیار عمده است، یک درد جامعه ما، سوال نمایندگان و مردم هست، طبیعی بود که ما این سوال رو مطرح بکنیم.
آره دکتر مطهری، الان دقیقاً فقط سوالتون در مورد همین هستش، همین رو می‌خوایم بپرسید در مورد ارز.
بله، ما می‌خوایم ببینیم که آیا بالاخره یعنی صرفاً آثار تحریم هاست که این مشکل برای کشور ما ایجاد شده، و یا اینکه سوء مدیریت ها و سوء تدبیر ها و تعلل ها در تصمیم گیری ها هم دخالت داشته.
یه سوال دیگه آقای دکتر، آیا تنها راه دونستن این جواب سوال از رئیس جمهور بود؟
بله، ببینید ما اینکه ما بخوایم جلسات خصوصی بگذاریم، اون که راهش بازه، اون که مشکلی نداره، ولی بحث اینه که ما نباید مردم رو نادیده بگیریم، مردم باید در جریان امور قرار بگیرن. وقتی که شما مشکلات رو برای اونها بیان بکنید، مردم بهتر همکاری میکنن.
خیلی
و این به نظر من از آثار این سوال خواهد.
خیلی ممنون آقای دکتر زاری. خب شما از حتی شما به حق قانونی مجلس اشاره کردید که این حق قانونی مجلس هست و همه به این اذعان دارن، اما شما از مخالفین این سال در این شرایط هستید.
بله.
این میخوام از دلایل مخالفتتون بدونم. یکی این که آیا جایگزین‌های دیگری برای سال از رئیس جمهور داشتیم یا نداشتیم از منظر شما؟ آقای دکتر میگن نداشتیم. در واقع با تو
در شماست که ما بحثمون دو تاست تو این جلسه. یک بحث اینه که آیا این اختیارات قانونی هست؟ بله هست. آیا این به طور قانونی هم الان در مجلس اعلام وصول شد؟ من معتقدم نخیر، تشکیک درش وجود داره. هیئت رئیسه در این زمینه عمل نکرده، اعلام وصول عجولانه بوده و مطابق آیین‌نامه هم در واقع هیئت رئیسه نبایستی جانبدارانه عمل کرده. فرضا این یه قسمتی که در واقع میشه روش صحبت کرد و حالا آیه مطهری هم میگن که ما مثلا، البته من موافق نیستم، من از اول هم شما تماس گرفتید این بحثا مثلا در سطح جامعه خیلی بحثای اختلافی مطرح بشه، ولی چون دیدیم که دیگه دوستان برنامه گذاشتن، ما هم خب اطلاعاتی داریم در اختیار دوستان قرار بدیم. خب این یه بحث میشه در واقع تو این جلسه مطرح کرد. قسم دوم بحث محتوایی است. حالا که در واقع اعلام وصول حالا اگر بشود که حالا آقای مطهری میگن شده و از طرف یعنی از من نظرم هست که این تشکیک درش وجود داره، آیا این با مصلحت وضع فعلیمون هم سازگاری داره یا نداره؟ ایشون میگن انگیزه ما اطلاع مردمه، این انگیزه خوبیه، ولی که در شرایط سختی که امروز ما درش قرار گرفتیم، ما نمیدونیم تحریم وجود داره، ما نمیدونیم سوء مدیریت هم هست، ناهماهنگی در سیستم اقتصادی هم در واقع هست، ما خودمون هم در واقع انتقاد داریم از این حیث نسبت به دولت. ما در شرایطی که باعث بشه این در واقع مسائل درون سیستم، درون نظام و مباحث اختلافی بین مجلس و دولت، الان تو خود مجلس هم دوستان بعضی ها معتقدن تحریم 50%، یکی از اعضای هیئت رئیسه اعلام کرده که 15% تحریم، 85% سوء مدیریت. خب این که این اندازه‌گیری ها در واقع کی الان اندازه‌گیری میکنه؟ خب یقینا دولت هم میاد میگه که نه همش مال تحریمه. آیا این ادبیات در نیم ساعت و یه ساعتی که در مجلس میخواد مطرح بشه این به نفع مردمی یا نه؟ آقای رئیس جمهور اومدن یه مصاحبه انجام دادن چند مدت پیش، فرداش چه بلایی سر در واقع ارز اومد و بازار اومد؟ آیا مردم سود بردن؟ منم موافقم که باید به مردم گفت، ولی مهمتر از اینه که مردم تو سر سفره‌هاشون ما کاری نکنیم که در واقع رزق و روزیشون آسیب ببینه. من معتقدم که ما حرکت‌هایی در واقع داریم انجام میدیم، حالا با عنوان این که در واقع مردم باید بدونن، که قبول دارم که با مردم هم میدونن آیه نجبران میدونن، یعنی الان مردم میرن خرید میکنن نمیفهمن چه وضع اقتصادی ما داریم، رسانه ها رو میبینن، صدای دشمن رو میشنون، اطلاعات بیشتری بعضن از برخی از افراد در واقع که حالا مسئولیت هم دارن. اون چه که ما فکر میکنیم اینه که ما نمیبایستی شرایط رو برای مردم سخت‌تر بکنیم. این بحث وقتی که در مجلس مطرح بشه با تجربه که در دوره قبل هست، آقای مطهری گفتن در دوره قبل خیلی هم خوب بود، اتفاقا یکی از عواملی که از اول مجلس نهم باعث کدورت بیشتر دولت و مجلس شده همونه. ولی اگه ما قرار مملکت با هم اداره کنیم، مجلس، دولت، قوه قضاییه، خب نمیبایستی کارهایی بکنیم که همدیگر رو ناراحت بکنیم، به صورت همدیگه چنگ بزنیم و حال همدیگر رو بگیریم، مچگیری در واقع بکنیم، میتونیم انتقاداتمون رو بکنیم. ما معتقدیم راه های دیگه هم وجود داره، مگر این راهی که الان در مجلس ما پیگیری کردیم راه بدی بود؟ مجلس با توجه به این نوساناتی که پیش اومد و واقعا هم هزینه سنگینی برای مردم داشت، مجلس و دولت یک کمیته مشترکی تشکیل دادن و این کمیته همین بازار مبادله ارزی نتیجه همون تصمیماته. خب ما از این کمیته ها تشکیل بدیم در بحث صادرات واردات، که اینجوری نشه دولت تصمیم میگیره فلان کالا رو صادر بکنیم بعد مثلا نماینده ها بگن نه این مثلا به نفع جان، از این کمیته ها تشکیل بدیم. ببینیم وقتی ما قبول داریم در یک جنگ تمام عیار قرار گرفتیم، باید الزامات اون رو هم انجام بدیم. اگر دوستان قبول ندارن این شرایط رو یه بحث دیگه.
خب آقای دکتر مطهری دو تا مطلب اشاره کردن آقای دکتر زاره، این بله. که قانونی یعنی شبه‌انگیز بودن ربال قانونی اعلام وصولی که مثلا محتوای سال کرده بعد با این شرایط فعلی ما و درست هست و این جنس روشنی است و عواقب سال، و یه چیزی هم که اشاره شد این که من تو صحبت های دکتر زارعی دیدم که همین کمیته که مشترک بین دولت و مجلس تشکیل شده، جلسات ارزی تشکیل دادن، تصمیمات ارزی میگیرن، مثل که 5 نفر یا 4 نفر یا 5 نفر از مجلس یا از طرف رئیس مجلس تو اون کمیته هم هستن، 4-5 ماه هم اصلا جلسات داره تشکیل میشه، یعنی خودشون هم یکی از تصمیم گیرنده است، درسته؟ وقتی یعنی خود مجلس در جریان جزئیاتش اینجوری قرار میگیره دیگه، درسته؟
بله، عرض کنم که ابتدا من بپردازم به نوع اعلام وصول سوال توسط هیئت رئیسه، که خب این صحبت جناب آقای زارعی رو من قبول ندارم، اینکه ایشون میفرمایند ما تشکیک داریم در این مسئله، این حرف درستی نیست. ببینید اگر ایرادی به هیئت رئیسه وارد باشه این است که چرا هیئت رئیسه پس از یک هفته از پاسخ نماینده رئیس جمهور در کمیسیون برنامه و بودجه باز پس گرفتن امضا رو قبول کرد، چون صریح آیین نامه است که میگه پس از یک هفته طرح سوال یا سوالات در کمیسیون یا کمیسیون ها چنانچه هنوز حداقل یک چهارم کل نمایندگان مجلس از سوال خود منصرف نشده باشند، رئیس مجلس موظف است در اولین جلسه سوال یا سوالات آنان را قرائت و فوراً برای رئیس جمهوری ارسال کند. ببینید، نماینده رئیس جمهور در تاریخ 30 مهر آمده به کمیسیون برنامه بودجه، با حضور نماینده سوال کنندگان توضیحات رو داده و رفته. بعد سوال کنندگان جلسه گذاشتن، نماینده سوال کنندگان توضیحات داده شده رو برای امضا کنندگان توضیح داده و امضا کنندگان یک هفته فرصت داشتن که اگر قانع شدن امضای خودشون رو پس بگیرن، یعنی تا هفتم آبان فرصت داشتن امضاشون رو پس بگیرن. در هفتم آبان 85 امضا پای این سوال وجود داشته و ما این سوال رو با 85 امضا تحویل هیئت رئیسه دادیم. جلسه مجلس در 14 آبان تشکیل شده، یعنی یک هفته بعد، و باز دوستان آقای زارعی تلاش کردند که عده‌ای امضاهای خودشون رو پس بگیرن. هیئت رئیسه اساساً مجاز نبوده که این امضاهای پس گرفته شده رو قبول بکنه و باید سوال رو با همون 85 امضا برای رئیس جمهور ابلاغ می‌کرده. در اینجا اگر هیئت رئیسه تخلفی کرده، در واقع اینه. و به علاوه ببینید،
یعنی تخلفی کرده در این که پس گرفتن امضاها رو تازه قبول کرده.
قبول کرده، بعد نباید قبول می‌کرده. بعد از یک هفته نباید قبول می‌کرده. اگر هم بگن بله مجلس در اون
چه استنادی؟
همین ماده 212 آیین نامه. اگر هم بگن که این به اصطلاح یک قسمتی از این یک هفته افتاده در اون دوره حوزه انتخابیه مجلس و مجلس جلسه نداشته، بالاخره دوستان اگر قانع شده بودن میتونستن از طریق تلفن یا فکس اعلام کنن که ما قانع شدیم امضای ما رو کنار بگذاریم. خب در روز هفتم آبان تعداد امضا 85 تا بوده، دادن هیئت رئیسه، باید بلا فاصله، حتی باید در اول وقت جلسه روز 14 قرائت میشده بدون این همه جار و جنجال.
آقای متعلق، میشه خواهش کنم شما ماده 212
آخرش شما یادداشت بکنید؟ یادداشت بکنید، یادداشت بکنید که تو زمان مشخص خودتون بفهمید.
نه ببینید، اون به جای خود در تبصره هم گفته پس از ارسال سوال یا سوالات به رئیس جمهور کاهش امضاها سبب خروج سوال یا سوالات از دستور نمیگردد. این به عنوان تاکیده، یعنی بعد از یک هفته امکان پس گرفتن امضا وجود نداره، اما وقتی هم که ابلاغ شد با توجه به لابی بسیار قوی دولت، باز هم کاهش امضا باعث خارج شدن سوال از دستور نمیشه، چون این اصلاح این مواد 196 و 197 آیین نامه که مربوط به سوال بود، خب این اصلا خود من طراح این اصلاح در مجلس هشتم خود من بودم. ما توجه داشتیم که وقتی سوال بر رئیس جمهور ارسال میشه و یک ماه فرصت داره، بالاخره معاونین پارلمانی رئیس جمهور و استانداران و بالاخره اینا قدرت دارن دیگه، نماینده رو تحت فشار میذارن. ما اومدیم گفتیم که بعد از ابلاغ به رئیس جمهور به هیچ وجه دیگه امکان کاهش امضا وجود نداره.
خب این صحبت
بنابراین کار هیئت رئیسه کاملا درست بوده. در واقع هیئت رئیسه ارفاق کرده به این دوستان، بازم قبول کرده، گفته حالا بازم در روز 14 با این که غیر قانونی است، با این که در واقع ما میتونیم قبول نکنیم، باز هم قبول کرده. حالا هر چند نفری که میگن امضامون رو پس گرفتیم، باز هم قبول کرده، باز هم از حد نصاب نیفتاده. و اگر یه چند نفری مثلا بعد از ابلاغ عصر اون روز، شب اون روز باز گفتن ما پس گرفتیم، خب اینا دیگه قابل قبول نیست واقعا. و یک انتقادی که من به جناب آقای زارعی و دوستانشون هم دارم این است که ببینید، دوستان مجاز هستن که نظر خودشون رو به نمایندگان بقبولونن، اعمال نفوذ کنن، از نفوذ کلام خودشون استفاده بکنن که مثلا این سوال الان صلاح نیست، امضا نکنید یا امضاتون رو پس بگیرید. ولی اینکه بیان نظر خودشون رو یا برداشت خودشون رو از صحبت رهبری به رهبری نسبت بدن، این به هیچ وجه کار درستی نیست. ببینید، در بین پسگیرندگان امضا آمدن با ما صحبت کردن، گفتن یه عده‌ای آمدن پیش ما که که بله ما از نظر آقا اطلاع داریم، ایشون مخالف طرح سوالن، شما پس بگیرید. و حتی بعضی گفتن اگر پس نگیرید ما اسم شما رو تو لیست سیاه قرار میدیم. چنین بچه خب این روش ها، این روش ها درست نیست
آقای دکتر. خب این زمان شما تمام شد آقای دکتر زاده. قبل اینکه صحبت شروع بکنید من یه خواهش که بکنم، همون باشه شما صحبتتون ادامه بدین، ولی در مورد این حالا صحبت کردن از مقام بالاتر از صحبت کردن از رهبری، حالا به نظرم چهارچوب رو متمرکز بکنیم رو وظایفی که مجلس و نمایندگان داشتن، خارج نشیم از این چهارچوب. نماینده اومده امضا کرده. حالا من یکی از سوالاتم واقعا اینه، خیلی ها اینو برنامه من که تموم میشه از ما میپرسن، میگن بابا نماینده امضا کرده، بعد اون وقت مثلا دو روز بعد میره انصراف میکنه، میده حالا چه برای استیضاح وزیر باشه چه برای چیزای دیگه، حل میشه تو این دو روز؟ چه جوری حل میشه؟ خب پشت صحنه چی چه توضیحی داره؟ این واقعا جالبه. حالا اینا برام توضیح بده.
حالا ببینید من قبل از اینکه اینو بخوام توضیح بدم برمیگردم به اون قسمتی که مطهری مطرح کردن. در تاریخ 30 مهر که در واقع وقتی که هیئت رئیسه سوال رو دادن به کمیسیون برنامه بودجه، و در تاریخ 30 مهر یک شنبه 30 مهر قرار بود که نمایندگان دولت، نمایندگان آقای رئیس جمهور بیان پاسخ بدن آقای مطهری.
بله.
در همون تاریخ، در همون روز یک شنبه 30 مهر 40 نفر از نمایندگان که امضا کرده بودن امضاشون رو پس گرفته بودن، که وقتی آقای یکی از دوستان ما دکتر نجابت مراجعه کردن به رئیس کمیسیون که آقا این جلسه که الان داره برگزار میشه این رسمیت نداره،
یعنی اون جلسه که نمایندگان رئیس جمهور نمایندگان سوال کنند
بله. میشه آقای رئیس بانک مرکزی آمده بودند و وزیر اقتصاد آمده بودند، رئیس کمیسیون مطرح کردن که این در صلاحیت من نیست، شما باید به هیئت رئیسه بگید. بحث به هیئت رئیسه منتقل شد. آقای مهندس باهنر، چون دیگه اگه بگیم هیئت رئیسه دیگه خود گم میشه بحثا دیگه، آقای مهندس باهنر مطرح کرده بودن که عیبی نداره، ولی حالا که در واقع نمایندگان دولت اومدن برای افزایش تعامل و اعتماد متقابل بحثا رو انجام بدن، شما این جلسه رو تعطیل نکنید. این فلزا گام اول این کار، این گام نادرستی بود، ولی اصل این که حرف دوستان رو پذیرفتن و جلسه رو ادامه دادن. تو اون جلسه هم نماینده سوال کنندگان هم اومدند و سوال کردند و مطرح کردند، و بعدن تو اون جلسه هم از قرار اعلام نکرده بودن، چون تو اون جلسه من نبودم، نقل از دوستانی که تو کمیسیون برنامه بودن، بعدن اعلام کردن که ما قانع نشدیم. فلذا اصل این قضیه از اونجاست. دوم خوب. نکته بعدی این که هیئت رئیسه، چون ما خوردیم به هفته حوزه های انتخابیه،
یه هفته تر در واقع سرکشی حوزه های
هیئت رئیسه در واقع اعلام کرد که این یک شنبه که نه، یک شنبه که ما هفته کاری خواهیم داشت، مهلت تا اونجاست، که حالا همین هم آقای مطهری میگن هیئت رئیسه خلاف کرده که اینجوری عمل کرده. حالا نهایتا هیئت رئیسه تصمیم گرفته که اون یک شنبه ای که ما هفته کاری داشتیم اون رو حذف کردن. ما با صحبت هایی که تو این مدت هم شد و فضای بازار هم در واقع یه مقدار به سمت تسکین و نسبتاً کاهش نوسانات و اینها داشت پیش میرفت، و مطالبی هم که حالا مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجوها مطرح فرموده بودن و اون نامه‌نگاری های بین رؤسای قوا صورت گرفته بود، و اون مطلبی که حضرت آقا فرموده بودن که این نامه‌نگاری ها فضا رو داره متشنج میکنه، رئیس یه قوه نامه میزنه من میخوام برم اوین، این نامه، این رئیس قوه نامه میزنه که اصلا شما متوهم شدید، او یکی میگه که اصل اقتصاد اصلا رو به هواست. خب آقا تشر زدن که آقا اینجوری نمیشه مملکت اداره کرد، هر کسی فضا رو خراب بکنه نوعی رفتار خیانت آمیزانه است. با توجه به این ما اصلا فکر نمی کردیم دیگه، و فضایی هم که در بین دوستان ما بود اصلا چرا می اومدن دوستان انصراف می دادن امضاشون رو پس می گرفتن؟ شما سوالتون یه قسمتش هم این بود دیگه، برای این که می اومدن می گفتن خب آقای مطلبی فرمودن، فضا داره تغییر می کنه. بعضی از این دوستان که امضا کردن 3 ماه قبل امضا کردن، اصلا فضای 3 ماه قبل با مثلا یه فضای نمی دونم
یه هفته در روز قبل فرق میکنه. بر مبنای این حالا مثلا رو داشته باشید، بر مبنای این در واقع ما به طور غیر منتظره، من یک شنبه خودم آقای مطهری دید، من خودم با برخی از دوستان هیئت رئیسه گفتم این افراد اینا امضا کردن مجدد، من رفتم باشون صحبت کردم دیدم نکردن. اصلا من میخوام بگم دوستی در هیئت رئیسه آدرس غلط به من داد که آقای فلانی امضا کرده، من رفتم گفتم شما دوباره امضا کردی، گفتن نه. ولذا نمیدونم حالا یه تعداد امضاهایی رو آقای مطهری یا دوستان دیگه در کجا در واقع ذخیره کرده بودن و داشتن و دادن، با عجله اعلام کردن 77. این در شرایطی بود که تعداد امضاها شمارش نشده بود. من خودم با آقای بسپاش، با آقای تسلی بخش از در واقع هیئت رئیسه شروع کردیم اینا رو نوشتیم، بعد آقایون دیدن که هنوز ندارن، 2 ساعت هم طول کشید. تو این فاصله افراد می توانستن امضاهاشون رو پس بگیرن. آیین نامه میگه تا قبل از ارسال یا ابلاغ به رئیس جمهور، بعد از اون کاهش اثر نداره. این تفسیری که آقای مطهری دارن که آقا این تفسیره 2 این حاشیه است و نمیدونم تأکید است و اینا، پس از ارسال سوال یا سوالات برای رئیس جمهور کاهش امضاها سبب خروج سوال یا سوالات از دستور نمیگرده.
یعنی قبلش میشه
ارسال نشده بود. من خودم با آقای تسلی بخش تحویل دادم، نماینده دولت تحویل داد کپیشو، من خودم با آقای مهندس بسپاش رفتم دفتر آقای لاریجانی، نزدیک 1 ساعت هم نوشتیم نشستیم که اینو بدیم، گفتن که آقای رئیس پشت میزش نیستن، ما رو نپذیرفتن، ما به مشاور ایشون دادیم. یعنی دیگه فرضمون هم این بود که حل میشه، حداقل این 5 نفر عزیز حس میکردن.
آقای مطهری در خدمتشون.
بله ببینید، ایشون فرمودن که بعضی امضاها مال 3 ماه قبل بوده، در حالی که جمع آوری امضا برای سوال از رئیس جمهور از نیمه شهریور شروع شد، یعنی حد اکثر دیگه 2 ماه، این 3 ماه نیست، شاید هم بیشتر، شاید هم 20 مثلا 20 شهریور شروع شد. بعد هم حالا اطلاعات جناب آقای زارعی کافی نیست. ببینید ایشون می‌فرمایند که اون جلسه کمیسیون برنامه بودجه با حضور نماینده رئیس جمهور اون به دلیل کاهش امضاها قانونی نبوده، در حالی که همون موقع ما امضاهایی داشتیم، ما امضاهای جمع‌آوری کرده بودیم، شنیده بودیم که معاون پارلمانی دولت برخی امضاها رو پس گرفته، ما هم 10-15 تا امضا جمع کرده بودیم و همچنان حد نصاب رو داشت، بنابراین اون جلسه هم قانونی بوده.
خب یکی میدانست،
خب میدونستن چرا ما چرا به هیئت رئیسه گفته بودیم ما اینقدر امضا داریم، ولی داریم بعدن بهتون میدیم، میدونستن اونم اطلاع داشت. آقای منادی در هیئت رئیسه مسئول این طرح سوال از رئیس جمهور بود و ایشون به نظر من دقت کافی داشت در این موضوع و امروز هم ایشون آمادگی داشت که اگر احتیاجی باشه تلفنی صحبت بکنه. عرض کنم که ببینید یه مسئله که خیلی به نظر من مشکل اساسی هست در بین برخی از ما اصولگراها، نوع برداشتی است که ما از اصل ولایت فقیه داریم. ببینید به جای اطاعت از اوامر و نواهی ولی فقیه، ما دائم نیت خونی میکنیم که نیت خونی هم معمولا توأم با منافع شخصی است، در حالی که خود رهبری میفرماین که من حرف پنهانی ندارم. خب ما بیاییم بگیم که نظر آقا اینه، در حالی که ایشون به صراحت حرفی نزدن. حتی یکی از دوستان در جلسه پیروز مجلس یه حرف عجیبی زد که واقعا حتی انتقاد برخی دوستان خودشون رو هم برانگیخت. ایشون گفت که بله رهبری با این سوال مخالفن، منتها مصلحت نمیدونن که اعلام بکنن. اگه اینجوری باشه ما هم میگیم بله رهبری با این سوال موافقند اما مصلحت نمیدونن اعلام بکنن. آقا این حرفا، یعنی این نوع رفتار با ولایت فقیه به نظر من آسیب جدی به کشور میزنه و جفا در حق ولی فقیهه و من این رو قبول ندارم. بسیاری از مشکلاتی که امروز ما داریم ناشی از این نوع برداشتی است که ما از ولایت فقیه داریم. ببینید من برای تلطیف فضا یک داستانی رو نقل میکنم. آیت الله مظاهری به نقل از مرحوم آیت الله سید محمد داماد، ایشون نقل میکنن که طلبه‌ای در مدرسه فیضیه در حال وضو گرفتن بود، یه مقدار طول داد، خیلی طولانی وضو گرفت، ایشون آرام رفت کنار گوش او و گفت که یک جمله ای رو در گوش او گفت. اون طلبه بعدن اومد توضیح داد که مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری چی در گوشش گفت. عرض کنم ایشون گفته بود که اگر مردم تصور کنن که وضوعی که تو گرفتی همون وضوعی است که اسلام گفته، تو چه پاسخی در قیامت داری؟ من واقعا این سوال رو از جناب آقای زارعی و دوستانشون میگم، در میپرسم درباره اصل ولایت فقیه. اگه مردم تصور کنن که اصل ولایت فقیهی که در اسلام هست همون تصوری است که شماها دارید، واقعا پاسخ قانع کننده ای در قیامت دارید؟ واقعا این ببینید اصلا ما گاهی با اساس نظام بازی میکنیم، یک امر قانونی رو پای رهبری میاریم وسط، پای نقل قول از رهبری.
این مطلب مهمی وجود داره، من اشاره کردم که ما اشاره نکنیم.
حالا من میخواستم عرض کنم که اصلا چنین چیز صحت نداره. آقای مطهری رو من در واقع تایید نمیکنم مطالبشون رو. هیچگاه در این قضیه هیچ احدی از ما و دوستانمون نگفتیم رهبری. ما کلام صریح رهبری رو داریم. وقتی رهبری میبینن که بین قوا این چالش وجود داره، عرض کردم یه رئیسی در واقع نامه نوشته که من میخوام برم اوینو ببینم، اون نامه مینویسه که آقا حسن شما فلان شدی متوهمی، اون میگه اصلا اقتصاد تو خراب کردی. آقا فرمودن هر کسی فضای جامعه رو نگران بکنه در واقع رفتارش قابل قبول.
اجازه بدید من
یه چیزی میفهمم، حرفم باقی مونده. این نصیحته.
چه آیه دکتر موسوی، من دقیقاً زمانتون رو نوشتم، در من 6 دقیقه صحبت کردین، حالا ما دوباره میایم برمیگردیم
صحبت. حرف من ادامه داشت.
میدونم من تامشون میگیرم، الان 6 دقیقه دکتر صحبت کردن، 6 دقیقه میخوایم بریم نظر سنجیم ببینیم برگردیم. فقط من این نکته رو بگم، این مجموعه رو ببندیم که حالا شما نمیدونم چرا اکثر اشاره میکنید که حالا مثلا با چه اساسی چه تحلیلی ارائه میدن مثلا مخالفین، یا چه تحلیل ارائه میدن موافقین. من کاری به این ندارم. ما الان متمرکزیم روی این چارچوب که مجلس تو این قضیه چه کرده نه. چه باید میکرده، نمایندگان چه کردن چه باید میکردن، این چارچوب خارج نشیم، بریم از اصل ببینیم برگردیم.
با کدام یک از گزینه‌های زیر در خصوص سؤال تعدادی از نمایندگان مجلس از رئیس جمهور موافق هستید؟ 1. طرح سؤال و پاسخ رئیس جمهور در جلسه علنی مجلس. 2. طرح سؤال در جلسه غیر علنی مجلس. 3. اصلاح فوری آیین‌نامه و خارج کردن سؤال از دستور مجلس. لطفاً عدد گزینه مورد نظر خود را به شماره پیامک 20333 ارسال نمایید.
آقای دکتر مطهری تقریبا یک دقیقه آقای دکتر زارعی صحبت کردن، من با این سوال میخوام ورود بکنم، در واقع آغاز بکنیم صحبت شما رو تو این یک دقیقه که دوباره میشه آقای دکتر زارعی. برای من یک سوال به وجود اومد تو این مسئله که مسئله بسیار مهمی است، مسئله سوال از رئیس جمهور. دیگه خود شما هم اشاره کردید دیگه، اگه مهم نبود که اصلا تو قانون اساسی نمیگفتن که مثلا سوال از وزرا میگفتن هر کس سوال داره از رئیس جمهور بسم الله هر روز بیاد سوال بکنه، گفتن یک چهارم باید حداقل وجود داشته باشه. آیا این دقت ویژه‌ای رو از مدیران از کل مجلس میطلبد یا خیر؟
بله طبیعی است که دقت ویژه میطلبه. ببینید شما اگر به همون سوال مجلس هشتم از رئیس جمهور هم مراجعه بکنید میبینید که ما در کمال احترام و ادب سوال رو مطرح کردیم.
نه من در مورد این اعلام وصولی که حالا بالاخره جمعندی هم نشد دارم،
به طور کلی من میگم در به سوال از رئیس جمهور، به طوری که من خودم مورد انتقاد بعضی از امضا کنندگان قرار گرفتم، گفتن شما هم بعد مثلا با همون ادبیات ایشون صحبت میکردی، شما اشتباه کردی، شما کوتاه آمدید، در حالی که من این حرف قبول ندارم. گفتم نه، ما بعد احترام ایشون رو حفظ بکنیم، حالا ایشون برخی حدود رو رعایت نکرد یه بحث دیگه است. ولی خب ببینید باز درباره برخی صحبت‌های جناب آقای زارعی، این که می‌فرمایند که ما به هیچ وجه نقل قولی از رهبری نکردیم، اینطور نیست. واقعا پسگیرندگان همشون به ما مراجعه کردن، آقا به ما میگن ما اطلاع داریم، اطلاع خصوصی داریم که رهبری با این سوال مخالفن. بعضی‌هاشون گفتن
دکتر ما دیگه خواهش کردیم بریم متمرکز
بشیم. بعدن ببینید بعدن گفتن که نه خیر، ما منظورمون این بود که برداشت ما از سخنان رهبری این بوده. خب حرفشون دو تا شد، این به هر حال این مسئله بوده. که خب این روش درستی نبوده. و بعدم ببینید من اینو به شما اشاره کنم، ببخشید من
یه سوالم اون دایرکت مطرحی از سال قبلی در مورد این افرادی که تو این، چون سوالتون فرمودید بیشتر متمرکز رو قضیه ارز و قضیه بازار ارز و طلاست، این 4 5 نفر رو تایید میکنید چون که طرف مجلس تو این کمیته 4 5 ماه حضور دارن، یعنی تو تصمیم گیری هم دخیل هستن؟
خب این یه کار اضافه بر دستور، در واقع مجری دولته. حالا خودشون خواستن یه عده از اینا هم بیان.
خب منظورم اینه که اون اطلاعات بالاخره منتقل میشه به این آقای، میگن حتی تو تصمیم گیریم ها موثر
هستن. خب چند نفر شرکت میکنین دلیل نمیشه، بالاخره مسئول دولته، مسئول مجلس نیست، مسئول دولت، مسئول قوه قضاییه و مجلس نیست، مجری دولته. حالا خودشون پیشنهاد کردن از مجلس هم دو نفر بیان، اون دلیل نمیشه. ببینید من میخوام اول این بحث رهبری رو ما ببندیم. ببینید این صحبت های خود رهبری در کرمانشاه هست در آستانه سوال از رئیس جمهور در مجلس هشتم. ایشون میگن در واقع رهبری یک مدیریت کلان ارزشی است، این مسئولیت بسیار سنگینی است، این مسئولیت اجرایی نیست، دخالت در کارها هم نیست. حالا بعضی ها دوست میدارند همینطور بگویند فلان تصمیم ها بدون نظر رهبری گرفته نمیشود. نه اینطور نیست، مسئولین در بخش های مختلف مسئولیت های مشخصی دارند، در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش های خودشان، مسئولان قوه قضاییه در بخش خودشان مسئولیت های مشخصی دارند. اینجا ببینید این مهم اینجاست، در همه اینها رهبری نه میتواند دخالت کند، نه حق دخالت دارد، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند، اصلا امکان ندارد. خیلی از تصمیم های اقتصادی ممکن است گرفته شود، رهبری قبول هم نداشته باشد، اما دخالت نمی کند، مسئولیتی دارد. ببینید رهبری به صراحت میگه که من دخالت نمیکنم
که تو چارچوب باشی. ببینید من
نه اصلا مرتبطه، ببینید
میگه دیگه بذار
نه بحث مرتبطه، نگاه کنید ببینید ایشون میگن دستگاه های گوناگون، قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه، ملل مثل همه دنیا کارهای موظف قانونی خودشان را دارن انجام، کارهای موظف قانونی خودشان را دارن انجام میدهن با اختیارات کاملی که در قانون اساسی معین شده. یعنی ایشون تاکید دارن که من دخالت نمیکنم. حالا این دوستان هی بیان بگن که ببینیم نظر رهبری اینه، از یک کلام ایشون بگیرن که پس ما باید همه وظایف خودمون رو رها کنیم. خب رهبری همیشه توصیه به وحدت و تعامل میکنه، آیا این دلیل میشه که ما دیگه تمام وظایف خودمون در قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس رو رها کنیم، بگیم آقا دیگه نه سوال، نه استیضا، نه هیچ چیز؟ بعدم از صحبت‌های اخیر رهبری به هیچ وجه چنین چیزی در نمیاد. من صحبت‌های ایشون رو در برج‌نور دقیقاً مطالعه کردم، صحبتایی که اخیراً ایشون با دانش آموزان داشتن دقیقاً مطالعه کردم، هیچ کدام ارتباطی نداره با این موضوع. ببینید
این...
ایشون حتی در بجنورد ایشون ببینید ایشون میگن قانون اساسی ما نقص ندارد، این مال همین صحبت اخیر ایشونه، کمبود ندارد، نقش مجلس معلوم است، نقش دولت معلوم است، نقش رئیس جمهور معلوم است، نقش قوه قضاییه معلوم است، هر کدام وظایفی دارند، باید به وظایفشان عمل کنند. خب این ایشون تو همین اخیراً گفتن در اون ملاقات با دانش آموزان هم حرفشون اینه که از احساسات مردم سوء استفاده نکنید که اختلافات رو به میان مردم بکشانید. خب حرف درست نیست، این چه ربطی به سوال از رئیس جمهور داره؟ ما سوالی داریم میخوایم مطرح کنیم، ایشون پاسخ بده. و نکته مهم ببینید اینه که من از دوست عزیزم جناب آقای زارعی من سوال میکنم، اساساً جنابالی و دوستانتون چرا نسبت به معیشت مردم و مشکلات اقتصادی مردم بی تفاوتین؟ اگر ما به عنوان نماینده مردم نسبت به مشکل گرانی و تورم بی تفاوت باشیم، مردم به کجا پناه ببرن؟ ببینید الان قیمت پنیر از 3000 تومان رسیده به 13000 تومان. من یه روز به دوست عزیزمون جناب آقای کوثری گفتم آقای کوثری شما تو خیابون میتونی راه بری؟ همطور تو پیاده رو راه بری؟ گفت نه نمیتونم. گفتم خب منم همینطورم، من تو خیابون راه میرم اصلا نمیتونی.
خب علیکم سلام،
من سمت سمت جلو
من اول اجازه گرفتم که تو چارچوب بشین دیگه.
خب تو چارچوب
نه این نیست دیگه.
نه من میگم
مورد سوال از رئیس
چرا دیگه سوال
چگونگیش؟
نه سوال درباره مسائل اقتصادیه. من میگم این آقایون که مخالفت میکنن،
شما چرا
نسبت به اینکه ارزش دارایی مردم ظرف مدت کوتاهی یک سوم شده بی تفاوتی؟
خب الان
شما به ما جواب بدید، آیا یه تعهدی به دولت داری؟
خب آقای دکتر
بذارید من اینو برام روشن کنم،
من مدیریت بکنم. ببینید شما الان تقریبا 3 دقیقه بیشتر صحبت کردید، یعنی بیشتر از اون وقت معمولتون. 3 دقیقه در اختیار دکتر زارعیه. آقای دکتر بفرمایید.
ببینید آقای مطهری اول یه دو تا انگ رو مطرح میکنن که شما چرا هم کارتون رو نسبت به رهبری میدید. ما نگفتیم رهبری به ما گفتن فرمودن، ما گفتیم که از فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودن اختلاف نظر طبیعی است، ولی نباید به مچگیری در مقابل مردم تبدیل شود. این بر علیه ضرر سفره مردمه. اختلافات نباید دستمایه هیاهوی رسانه‌های بیگانه شود. شما ببینید از روزی که همین بحثایی که حالا این چند ماهی که آیه حالا ما نمیگیم حق قانونیه سوال، منم قبول دارم، ولی ببینیم که دشمن از چه چیزی داره در واقع سوء استفاده میکنه تو تبلیغاتش و ما کی رو در واقع داریم خوشحال میکنیم. اختلافات نباید به میان مردم کشیده شود. استفاده از احساسات مردم در جهت اختلاف قطعا خیانت به کشور است. ما استنباطمون از این وضعیت اینه که ما حالا آقا در یه جایی هم فرموده بودن که همه باید دقت بکنن، هر ممکنه یه حرف یه رفتار و اثر داره. من گفتم آقای رئیس جمهور مصاحبه کردن فرداش مشکلاتی درست شد، قیمت ارز رفت بالا، بازاری ها نگران شدن. آیا این به نفع مردمه؟ ما معتقدیم الان ما در شرایطی اختلافات رو باید حل کرد. بحث دومی هم که ایشون میفرمان که آقا مثلا شما چرا اینطوریه؟ نه ما نگفتیم مثلا ما در همه چیز. شما چرا مجلس رو ایشون در واقع میگن که اگر این در واقع مصاحبه آقای مطهریه، اگر مجلس حق این سوال را نداشته باشد پس بهتر است مجلس را تعطیل کنیم. یعنی تا حالا که مثلا تو این مثلا 8 دوره یا 7 دوره قبلی این کار نمیذاره، مجلس بی خود بوده. این توهینی به مجلس. چرا ما مجلس اینطوری برخورد میکنیم؟ مجلس خانه ملت، اگر ما به خانه ملت اینطوری برخورد کنیم، ما تشخیصمون در واقع اینه که این فضا رو خراب میکنه، به ضرر مردمه. خب یه رقابت سیاسیه، ما استدلالمون رو میگیم به دوستان. کسانی که فردی رفته امضا کرده استدلال من شنیده یا من نوعی رو شنیده، رفته در واقع ایشون چرا در واقع اینطوری در واقع با ما برخورد میکنن که نه شما خرج میکنید. ما از فرمایشات مقام ما اینا رو نص میدونیم، یعنی این فرمایش آقاست. ما اینا رو چجوری باید بگیم؟ نصیحت کردن آقا، آقا گفتن آقا این رؤسای قوه و مسئولین این کارو نکنید. نکته دوم ایشون نسبت میدن که شما چرا بی‌تفاوتید. من ازشون میپرسم که شما تا حالا که الان مجلس هستید، هشتم هم بودید، الان هم نهم هستید، بفرمایید در مورد بحث گرانی ها پیگیری گران چه کردید؟ بیشتر این جلسات رو بنده و دوستانمون با وزرا با دستگاه های اجرایی، من تو کمیته تر تحول اقتصادی بودم، بالاخره چی میگه ما بی‌تفاوتیم؟ ما بر در خصوص همین قضیه ارز با آقای رئیس جمهور رفتیم نشستیم صحبت کردیم. خب ایشون هم مشکلاتی داشت، بعضی از اشکالات هم پذیرفتن، گفتیم هم در واقع این رو باید حل بشه. ما فکر میکنیم راه وجود داره، تنها یه راه وجود نداره. چرا آقای میگن صفر و صده؟ یا باید بشه یا نباید بشه، اینجوری باید بشه. ما میگیم راه وجود داره. مگر همین کمیته مشترک کم اثر داشته؟ کمیته مشترک هم درست کنیم برای کنترل واردات صادرات، این استفاده بکنیم. ببین ما در شرایطی هستیم باید همه با هم، آقای مطهری دارن صف‌کشی میکنن، بعد نسبت‌هایی در واقع به ما میدن، با این نسبت‌ها در واقع میخوان نتیجه گیری بکنن، بگن نه ما مدعی هستیم که اتفاقا ما بیشتر به فکر هستیم، بیشتر هم داریم پیگیری میکنیم، در سطح جامعه هم هستیم، ما منظرم وسط شهره، ما نزدیک مجلس هم زندگی میکنیم، وسط مردم هم، ما رفت آمدمون هم پیاده است عمدتا تو خیابون. ما عمده دوستان ما هم در واقع اینطوریه و این ادعای های مطهری من قبول ندارم.
آقای دکتر مطهری، این یه سوالی که وجود داره این هست که رو به ازم مطرح میشه، آیا این احتمال هست که برخی از درخواست کنندگان سوال از رئیس جمهور مثلا دنبال تصفیه حساب شخصی باشن یا مشکل شخصی داشته باشن؟
نه خیر، ببینید احتمال شما اگه نگاهی به امضا کنندگان بیاندازید میبینید همه مربوط میشن به حوزه های شهرستان ها، غیر از دو تا نماینده تهران که من واقعا محجوب هستیم، بقیه همه مال حوزه های شهرستان ها هستن که اینها اساسا آدم های سیاسی نیستن. به هیچ وجه برخلاف نظر جناب آقای زارعی که میفرمایند یه رقابت سیاسی است، هیچ وجه اینطور نیست. من اینکه میگن که خب حالا در دوره‌های قبلی سوال از رئیس جمهور مطرح نشده پس مجالس قبلی بی خود بوده، نه
شما میگید،
نه شما اینجور برداشت میکنید. من میگم آخه تا حالا ما همچین دولتی نداشتیم، تا حالا ما کی چنین دولتی داشتیم که بیاد علنا بگه که آقا من این قانون رو قانون نمیدانم و اجرا هم نمیکنم و ده ها مورد قانون گریزی باشه. خب باید ما باید سوال کنیم، شاید در دولت‌های قبلی چنین نیازی وجود نداشته، این که دلیل نمیشه. و بعد هم ایشون میگن که اختلافات رو علنی نکنیم. مگه ما اختلاف داریم؟ ما میگیم یه جاهای قانون رعایت نشده، یه جاهای سوء مدیریت بوده، سوء تدبیر بوده و ما به عنوان نماینده وظیفه داریم که اینا رو پیگیری کنیم، تذکر بدیم، عرض کنم سوال از وزیر بکنیم، سوال از رئیس جمهور بکنیم، لازم باشه استیضاح بکنیم. و این پس اینو بگیم آقا اختلافات رو نکنیم. بحث اختلاف نیست، مگه ما سر نظام با هم اختلاف داریم؟ همه نظام رو قبول داریم. ما میگیم آقا شما این قانون رو اجرا نکردید، بیاید تو مجلس توضیح بدید، مردم هم بشنون. چه اشکالی داره؟ چرا اینقدر میترسیم؟ چرا اینقدر ما نظام رو یه موجود متزلزل میگیریم؟ ما نظام رو مثل یه نهالی میدونیم که با هر بادی از این طرف به اون طرف میره. آی آی مواظب باشید، نظام داره به میره. نظام خیلی محکمه، شما هیچ نگران نظام نباشید. نظام بسته به اعتقاد مردم به اسلامه، مردم اسلام رها نمی کنن. همین مردمی که این همه انتقاد دارن به عنوان مخالف و منتقد، همه 22 بهمن باز میان راهپیمایی میکنن، برای که اصل انقلاب و همه قبول دارن با یه پاسخ رئیس جمهور که نظام به هم نمیخوره. این نگاهی که این دوستان دارن، من نمیدونم، همه چی رو میگن بریم تو پستو. آقا بشینیم تو پستو با هم ببینیم، بگیم این موضوع رو حل کنیم، اینجوری کنیم. خب شما آقای رئیس جمهورم که میشناسید، آخر کار خودشو میکنه، اصلا گوش نمیده به حرف کسی. بنابراین اینا درست نیست. ما حرفمون اینه، ما میگیم تحریم بانک مرکزی که یه تحریم خارج از شورای امنیت بوده در مهر ماه سال 90 آغاز شده. چرا از اون موقع که شما حدس می‌زدید که انتقال ارز ما در ماه‌های آینده با مشکل مواجه میشه، چرا پیش بینی نکردید؟ شما همچنان در نیمه اول سال 91 15700 خودرو خارجی با ارز مرجع وارد کردید. نشون میده اصلا برنامه‌ای نداشتید. گندم رو به اون شکل درآوردید. اومدید قیمت تضمین گندم رو به شکلی معین کردید، اولا خیلی دیر، ثانیاً پایین که برای کشاورز صرف نمی‌کنه. بعد این گندم یه مقدارش قاچاق شد، یه مقدارش خوراک دام شد، بعد 2.5 میلیارد دلار ما گندم از خارج وارد کردیم. این نوع مدیریته، این همون اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبر انقلاب.
خب آقای دکتر زاهدی،
نه ببینید، اجازه بدید آقای،
من حسن بعد بتونم بپرسم.
نه آخه وقت من هنوز اجازه تموم نشده.
این ما همیشه در قلب برنامه تقاطع کنیم 3 دقیقه 4 دقیقه.
شما در مورد مشکل دامداران که به موقع شما علوفه و کنجاله وارد نکردید، بعد خیلی از اینها رفتن داماشون رو ذبح کردن، نمیدونم قیمت شیر و اینها، اینا واقعا به تحریم مربوطه؟ واقعا به تحریم مربوط نبوده. عرض کنم مثلا بهترین مثالش مثال مرغه. مرغ به تحریم مربوط بود؟ اگه به تحریم مربوط بود که تا الان باید این مشکل وجود می‌داشت. این نشون داد که بی‌تدبیری بوده. پس مشکل ما تنها تدبیر نیست، چون ما مشکلی که برای صنعتگران به وجود اومد به خاطر ناقص عمل کردن قانون هدفمندسازی یارانه‌ها.
شما به رسمیت
نه می‌خوام بگم با وجود اینا ما حق نداریم سوال بکنیم.
خب
می‌خوام سوال کنم.
حالا من می‌خواستم این توضیح بدم، ما الان وقت برنامه‌مون تموم شده ولی بهمون زمان اضافه دادند. حالا دقیقاً نمی‌دونم چقدر، ولی میگم یه مقدار برای همین میگم کوتاه‌تر که بتونیم بیشتر مطالب رو مطرح بکنم. آقای دکتر زاده، یک مسئله تو صحبت آقای دکتر مطهری بود، حالا قطعاً می‌خوام پاسخ بدید، ولی منم یه سوالی داشتم که یک سوالی که وجود داره اینه که آقای رئیس جمهور و دولت تو این شرایطی که حالا احساس لو رفتن برخی از اطلاعات و سوء استفاده دشمن وجود داره، باز هم ملزم هستن همه چیز رو در مجلس بگن در جلسه علنی؟
ببینید اینم یکی از اون ملاحظات دیگه، عرض کردم بالاخره ببینید ما با روش‌های تحریم رو تونستیم دور بزنیم، حل بکنیم تحریمی که دشمن گفته فلج کننده است. البته من در موضع دولت پاسخگوی این سوالات آقای مطهری من نیستم، ما خودمونم انتقاد داریم.
یعنی خودتونم این موضوعات که ایشون،
من خودم معتقدم که تیم اقتصادی باید هماهنگ‌تر عمل می‌کرد، باید بهتر از این عمل می‌کرد، پیش‌بینی‌های بهتری رو در این زمینه می‌کرد. البته نقش مجلس هم تو این زمینه اصلا قابل فراموش نیست. اصلا قابل فراموشی نیست. حالا من نمیخوام مثلا با حرفی بزنم دوستان، آقا شما چرا مجلس تضعیف میکنید؟ ما در مورد دولت حرف میزنیم، حاضریم دولت، مثلا میگیم دولت تضعیف نشه، تضعیف داریم میکنیم عملا، و در مورد مجلس میگم آقا تو مجلس این اشتباه شده. ما خودمون تو این 4 5 ماهه، نزدیک 6 ماهه الان چیکار واقعا تونستیم تو مجلس یه استراتژی مشخصی تدوین کنیم؟ ما خودمون هم اشکال داریم، باید بشینیم اینا رو برطرف کنیم. ببینید این اطلاعات محرمانه هم وجود داره. الان چند جلسه غیر محرمانه یعنی غیر علنی در مجلس برگزار شد، برخی از مطالب هم بیان کردن آقایون، هم وزیر اقتصاد، هم رئیس کل بانک مرکزی و وزرای مختلف اومدن یه سری مطالبی رو که معتقد بودن در جلسه علنی نمیشه مطرح کرد مطرح کردن. فلزا ما شگردهایی داریم که اینا رو اگر بیایم علنم مطرح کنیم که ما مشکل مواجه میشیم. ببینید دوستانی که این امضا کردن اکثریت دوستانی هم که همین بیانیه 220 نفر دیروز هم همه امضا کردن، یعنی خودشونو تابع رهبری و تابع نظام و اینها میدونن. ولی عمدتا بر اساس اطلاعاتی که دوستان میگن، آقا ما بحثمون با آقای مطهری اینه که اگر این سوال مطرح شد، اصلا فرض کنیم آقای رئیس جمهور اومد و اومدن گفتن آقا اصلا یا من مقصرم، کوتاهی کردیم ما، یا اصلا نگفتن، ما جمع‌بندیمون تو مجلس این بود که نه ما قانع نشدیم از پاسخ‌های رئیس جمهور، این میخواد بره قوه قضاییه دیگه، اتفاق دیگه قراره بیفته، یعنی آقایون چیز دیگه بیش از این در واقع میخوان تعقیب بکنن، آیا این مشکلی حل میکنه؟ من میگم اگر ما میگیم مشکل مردم، مشکل مردم رو بریم حل کنیم، الان وقت رو به اینها نگذاریم، این منافات داره. اون دوستانی هم که امضا کردن، عرض کنم واسهشون، حالا ایشون میگه 2 ماه قبل، فرض بر اینه که اگر این مثلا سوال و جواب انجام بشه مشکل حل میشه، ما میگیم آقا این حل نمیشه، اوضاع رو خرابتر هم میکنه. ما در واقع خیلی وضع عادی هم در واقع تو این وضعیت نداریم. این چه تعبیری آقای مطهری میگن؟ آقا اینا میگن که بریم تو پستو، این چه ادبیاتی آقای مطهری داره بکنه؟ اینا معتقدن که باید برن تو پستو تصمیم بگیرن، این ادبیات آقای مطهری شما حرف میزنید؟ ما در مظهر همه مردم داریم حرف میزنیم. ما که این کار کردیم، اونایی رفتن تو پستو این کار کردن که در مجلس هشتم قضیه دانشگاه آزاد رو بردن تو پشت حل کردن رو بردن، بعد با همت دوستان ما بود که در واقع برگردونده شد. تو قضیه در واقع حقوق مادام العمر در واقع اونا بودن که رفتن پشت قضیه میخواستن جمعش کنن، ما بودیم که اومدیم در واقع وایسادیم تقصیر را حذفش کردیم. ما چرا با این ادبیات برخورد میکنیم؟ من خواهش میکنم درست در برخورد کنیم بهتره. اون سوالاتی هم که مربوط به دولت و دولت
یه سوال هست شما مطرح کردید،
اشتباه کرده و جواب بده،
سوال ما همینه.
یه سوال اصلی مطرح کردید، چارچوب بود، اون اینکه آیا واقعا مشکل مردم حل میکنه این سوال؟ بهشون معتقدن که نمیکنه.
بله ببینید این باعث میشه که دولت دقیق تر عمل بکنه و متوجه میشه که اگر پاشو کج بذاره مجلس از او بازخواست میکنه، اینا مؤثره، اینا آثار روانی داره، و بعد هم مردم متوجه میشن که بالاخره مجلس یک موجود منفعلی نیست، سوال میکنه و سوال مردم رو مطرح میکنه، پاسخ میخواد. این به نظر من بسیار مفید خواهد بود. عرض کنم که این که آقای
یعنی در دراز مدت مردم تأثیرش رو در سفره‌هاشون در زندگیشون
خواهد، این مؤثره در این که دولت رو در ریل قانون قرار بده بسیار مؤثره و طبعا مفید خواهد بود. جناب آقای زارعی می‌فرمه که ما در مجلس چه کردیم، ما چه کردیم حالا در مقابل دولت؟ اولا مجلس کارهایی کرده، همین اخیرا متوقف کردن فاز دوم هدفمندسازی یاران‌ها که فوریتش تصویب شده و در حال بررسی در کمیسیون هستیم. خیلی مهمه که در شرایط فعلی که ما ثبات اقتصادی نداریم، صلاح نیست که فاز دوم اجرا بشه، چون اصلا با فلسفه این قانون سازگار نیست. اون شکاف قیمتی بین اون به اصطلاح قیمت حامل های انرژی مثلا بنزین، شکاف قیمت روزش با قیمت فوق خلیج فارس، اون ابتدای اجرای این قانون خیلی کمتر بوده تا امروز به خاطر بالا رفتن قیمت ارز، یعنی ما هی داریم از اون هدفمون دور میشیم. بنابراین باید فعلا صبر کنیم، یه ثباتی در بازار ارز پیدا بشه بعدن انجام بدیم. خب مجلس داره اینو تصویب میکنه، یا این قانونی که ما ما ترتیب کردیم که ما به تفاوت قیمت ارز باید به خزانه بره که معلوم نبود، هنوزم خیلی روشن نیست که این ما به تفاوت به کجا رفته. خب اینا کارهایی که مجلس انجام داده و عرض کنم بعد هم ایشون خب این بحث طرح دانشگاه آزاد اینا رو مطرح کردن که خب این که اون زمانی که این مطرح شد اصلا نظر رهبری مشخص نبود، مجلس هم به عنوان اینکه این یک طرح مفیدی هست و اصلا طرح مخصوص دانشگاه آزاد هم نبود، مربوط به دانشگاه‌های غیر انتفاعی بود که خب بعدن بعد از مدتی معلوم شد که مثلا نظر رهبری خلافه اینه. حالا اون جنجالی که این دوستان درست کردند و آمدن یه عده‌ای رو آوردن جلو مجلس و داد و فریاد و توهین به رئیس مجلس و دیگران، بعدم حقوق مادام العمر رو که خود آقای لاریجانی بیشتر زحمت کشید بنده خدا تلاش کرد که اینو برگردونه دیگه، این یه خطایی بود که انجام شده بود که خود هیئت رئیسه بیشتر تلاش کرد تا این درست بشه. بعدم اساسش هم که مال مجلس هفتم بوده، اصلا مال مجلس هشتم نبوده. عرض کنم که به هر حال ببینید من باز میخوام برگردم به نوع نگاهی که این دوستان به مسائل دارن. من یک جمله رو از امیرالمومنین خطاب به مالک اشتر در اون نامه معروف میخونم. ایشون میفرمایند که مالک اگر مردم شک کردن که تو در مدیریت مشکل داری، بیا عذرت را به مردم بگو، با شفاف سازی شک و تردید را از ذهن جامعه پاک کن، این مدارا کردن با مردم است. این یعنی بیا به مردم پاسخ بده، این پاسخگویی چیز بسیار خوبی است، نباید ما فرار کنیم. شما در تاریخ اسلام میبینید که پیغمبر اسلام بعد از جنگ حنین که بعد از فتح مکه بوده، ایشون خب پیروز میشن و غنایمی میگیرن، به ابو سفیان و معاویه و اینهایی که تازه مسلمان بودند و در واقع مجبور شدن اسلام بیارن و ضد پیغمبر بودن، به هر کدوم 100 شتر داد و به انصار خیلی کم، یک شتر دو شتر و از این قبیل. اینا اعتراض کردن، سعد ابن عباد اومد خدمت پیغمبر و گفت که خب این در ما سواله، این چیه، موضوع چیه، چرا این کار کردید؟ و پیغمبر نگفت که این دستور من هست و چنین و من همینی که هست و اگر پیغمبر بیاد جواب بده این شأنش میاد پایین. نخیر، گفت همه جمع شین دوره هم، من براتون جواب بدم، پاسخ بدم. اومد توضیح داد، اینها رو قانع کرد که اینها به اصطلاح مؤلفت قلوبهم هستن، اینها کسانی هستن که باید اینها رو هوا اینها رو داشت و چنین و چنین. خود ما نباید اینقدر بترسیم از سوال و اینها. حضرت امیر میگه آفت الدین سوء الظن، آفت الدین سوء الظن، میگن آقا میخوان سوال بکنن، اینا هدف سیاسی دارن، میخوان چنین کنن. من اینا رو نمیفهمم واقعا.
خیلی متشکرم. اگه اجازه بدین، اگه اجازه بدید بریم یه بخشی رو دوستان از مجلس آماده کردن، از طیف‌های مختلف در مورد همین سوال هم هست. دوستان اگه لطف بکنن اینو پخش بکنیم، برمیگردیم صحبت رو ادامه بدیم. ممنون.
رادیو بصیرت. istanbul.ir/basirat
من امضا کردم سوال های رئیس جمهور. ببینید سوال از رئیس جمهور یه چیز در این حال خلاف شرع و عرف و قانون نیست، این یک وظیفه هست و این اختیاری هست، این حقی هست که در اختیار نماینده است. به هر حال اوضاع اقتصادی کشور ما، بحث ارز و دلار ما و سکه ما، بازار ما، اقتصاد ما، حداقل مردم از نماینده‌ها می‌پرسن که شما چیکار می‌خواید بکنید. خب وزیر اقتصاد که در مجلس چندین بار حضور پیدا کردن، مسئول مستقیم خودشون رو ندونستن، رئیس کل بانک مرکزی هم که نمیتونه قانوناً به مجلس بیاد، طبیعتاً ما امکان اینو میدیم که شاید کوتاهی‌هایی در وضعی از دستگاه وزارتخونه‌ها صورت گرفته باشه. بهتر این است که شخص خود آقای رئیس جمهور در قانون هم چنین ظرفیت و فضای اجازه داده شده بیاد صحبت بکنه. صحبت آقای رئیس جمهور با مجلس در واقع صحبت با مردمه، اینان اساره فضایل مردمه.
نه، این شکل رو من ایراد دارم ازش. ببینید شما الان از 3 ماه پیش تا حالا چند نفر نماینده در مجلس افتادن دنبال که این سوال رو طرح کردن، تک تک نمایندگان رو دیدن در همین پریروزی که در حقیقت اعلام وصول شد سوال، ما در چند ماه گذشته هر موقعی که موضوع استیضاح حتی وزیری بود معمولا آخر وقت اداری مجلس این اعلام وصول می شد. متاسفانه این اعلام وصول اول جلسه علنی اعلام شد، زمانی بود که 10-12 نفر از نمایندگان آماده بودن سوالات رو پس بگیرن، در حالی که 76 امضا بود، یعنی 4 امضا دیگه پس گرفته می شد اصلا از حد نصاب می افتاد. ولذا نوع تحویل و اعلام وصول رو ما حق داشتیم، به همین دلیل اعتراض کردیم روی این موضوع.
غرض از سوال روشن کردن ریشه یابی، غرض از سوال حتما نیست که ما یه موضوعی رو حل بکنیم، ولی ما فکر می‌کنیم از زمانی که سوال تر شده، شما خودتون مشاهده می‌کنید بازار ارز و طلا کمی آرام شده، ولی این آرامش می‌ترسیم موقتی باشه، بنابراین نمی‌تونیم اینو به اتکای سوال راجعش حرف بزنیم. بنابراین فکر می‌کنیم که باید این روند ادامه پیدا بکنه، بازار متعادل و آرام بشود. سوال در این جهت
به نظر میرسد اگر فضای همدلی باشه، فضای گفتگو باشه، این شدنی تره برای اینکه توافق حاصل بشه بر تصمیماتی که در فضای فعلی جامعه از جهت اقتصادی اثرگذارتر میتونه باشه. و به نظر میرسه اگر یک جلسه‌ای بین نمایندگان مجلس و رئیس جمهور باشه در این جهت، خیلی ما راحت‌تر میتونیم به جمع‌بندی برسیم تا فضای سوال که آقای رئیس جمهور بیاد یک سری نکاتی رو بگه، یک سری نمایندگان هم مطالبی رو بیان بکنن و چیزی نهایتاً دستگیر مردم نشه.
خب خیلی ممنون آقای دکتر زاری. حالا نمیدونم حتما صحبتی دارید بله. شما سوال نپرسم
من عرض بکنم
در حد یک دقیقه صحبت بفرمایید.
من اول هم
نه شما تا میتونید صحبت کنید، دقیقا 4 دقیقه ما به شما چون 2 دقیقه اضافه تر داشتیم، یعنی ما 5 دقیقه به شما داریم.
هر شد که اینی که من عرض کردم، ببین سوال کردن هم قانونی، اصلا ما که کار غیر قانونی نمیتونیم انجام بدیم که دوستان میگن آقا شما با کار قانونی مخالفید. نه من ما عرضمون اینه که این در این شرایط فضا تخریب میکنه، مصلحت نیست. این تشخیص رو هم بسیاری از علما، بسیاری از عقلا، فقط یه تعدادی از محدود از دوستان ما در مجلس چنین اعتقاد دارن که هیچ اتفاق نمیفته. خب واقعا اتفاق نمیفته؟ یعنی آقای رئیس جمهور مرز کردم الان سوم بار در مرز میکنم یه صحبتی کرد اتفاق نیفتاد؟ میفته. وقتی ما میدانیم ممکنه یک کاری بیفته، این عقلایی نیست، شرط عقل احتیاطه که تا اونجایی که ممکنه کاری که پیش بینی میکنیم احتمال داره که رزق و روزی مردم رو آسیب ببینه، اینو نکنیم. نکته بعدی این که این سوال خودش خیلی مهم نیست، حواشی سوال خیلی مهمه، حواشی که بعضن در واقع خود دوستان دارن درست میکنن. من اینجا دارم مصاحبه های مطهری و دوستان دیگر رو که آقای احمد نژاد بیاد ناگفته ها رو بگوید. چه ناگفته‌ای وجود داره؟ اگر ناگفته‌ای وجود داره، اون اقداماتی است که بالاخره دولت و نظام در واقع دارن انجام میدن در برابر اقدامات دشمن. باید مثلا اونا رو باید بیم بگیم؟ یعنی اینجوری داریم مثلا فضا رو خراب میکنیم. یکی از دوستان مصاحبه کرده، همین الان هم اندام شما پخش کردید، که این دفعه دیگه اون دفعه نیست. یعنی این در واقع کد در آوردن و نمیدونم خود رو آماده کردن برای دعوا. وقتی آدم فضا حواشی یک جلسه رو اینطوری میبینه، با چه برداشتی بکنه؟ ضمن این که ما فرمایش مقام معظم رهبری رو نصیحت قلمداد نمی کنیم. برداشت ما با آقای مطهری متفاوته در این قضیه. ما اگر احساس هم بکنیم، یعنی اگر ولی فقیه در واقع از فرمایشاتشون این استنباط رو بکنیم که میبایستی یه کاری رو انجام بدیم یا ندیم، اون بر خودمون فرض میدونیم. منتها خب آقای مطهری چنین برداشتی از این قضیه ندارم. منم یه مثالی عرض بکنم در این قضیه. ببینید ما در تاریخ هم، حالا ایشون اطلاعات تاریخشون بیشتره، ما در جنگ احد هم در واقع این بحثا رو داریم. وقتی به افرادی، یعنی افراد شروع میکنن توجیه کردن، وقتی پیامبر بهشون فرمود که آقا این تنگه رو در واقع مواظبت کنید، جنگ به یه نقطه رسید، از فرماندهشون گفتن اینا بل، بهشون گفت بل کردن رفتن، گفتن نرید. گفتن نه، اون که پیامبر گفته مال صبح بود، مال زمان جنگ بود، الان دیگه نیست. ما چرا باید اینجوری با فرمایشات رهبری در واقع برداشت بکنیم؟ اونی که فرمودن برای این نیست، اون برای اون آقاست. اونی ما اول باید خودمون حس کنیم که چه نقشی در این زمینه داریم. اگر قبول داریم مقام معظم رهبری کسی که اشراف به تمام اطلاعات نظام داره، در جایگاهی است که ما اگر خلاف تدبیر و نظرش عمل بکنیم حتما عاقبت به خیری درش وجود نداره. فلذا این نگاه ایجاب میکنه که ما فضا رو تخریب نکنیم. آقا هم به شدت هم حساسن روی این، مردم هم همینطوری هستن. ما الان تو مسجد محل که میریم، از روزی که همین بس مطرح شده آقای مطهری میگن آقا مثلا تو خیابون میریم میپرسن آقا پنیر، از روزی که ما در واقع این بس تو مجلس مطرح شده دیگه پنیر رو اینام نمیپرسن. آقا این چه کاری تو مجلس کردید؟ چرا این کارو کردی؟ چرا فضا رو دارید خراب میکنید؟ بازار داره تازه حدودی یه مقدار تسکین پیدا میکنه، داره آرام میشه، شما با این رفتارتون دارید خرابتر هم میکنید.
من تقاضام اینه که چون دیگه دور پایانی گفتگو سایدتون مطهری از پاسخ دادن به همدیگه، بریم سراغ دو تا سوال اصلی و انشالله بتونیم یک نتیجه گیری و جمع‌بندی خوب و مثبتی داشته باشیم، مفید برای مردم. آقای دکتر، خب شما تجربه سوال اول رو هم داشتید به عنوان کسی که یکی از طراحان بودید. من میخوام این سوال رو بپرسم که حالا اگر این شبهه ها برطرف بشه و انجام بشه، به سوال فکر میکنید چطور میشه یک جلسه خوب، پربار و مثبت برای پیشبرد امور داشته باشیم و در چه صورت خدای نکرده میشه سوژه ساز برای دشمنان ایران اسلامی؟ به چه نکاتی باید توجه بکنید، به خصوص شما تجربه شو داشتید؟
ببینید آخه باز ما مجبوریم که بالاخره صحبت آقای زارعی جواب کوتاهی بدیم.
من خواهش می‌کنم که دیگه آخر بخوام اینجا بریم تو این صحبت،
چون چاره‌ای نیست. آخه بحثی گفتم
اگه در حد یک دقیقه میشه دیگه ورود نه آقای زارعی خواهش می‌کنم.
من می‌خوام بگم اولا این تعامل با دولت که ایشون می‌فرمایند، ما تا حالا از این تعامل به این نوعی که آقایون میگن ما چه خیلی دیدیم؟ اگه ما در قانون هدفمندسازی یاران‌ها تعامل نکردیم، بعضی از اعضای مجلس اصلا اینا استاد تعامل و جوشکاری اینا هستن، حالا اسم نمیاریم، مجلسی که میشینه روی مثلا کلمات بحث میکنه، مخالف موافق صحبت میکنن، بعد قانونی درست میشه، بعد که قانون هدفمندسازی درست شده حالا آقای رئیس جمهور میگه که بذار دست من باز باشه اونجوری که خودم دوست دارم انجام بدم، بعد میرن جلسه میذارن میگن بله همونجوری که خودتون دوست دارین انجام بدید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که 28 هزار میلیارد تومانی که درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی بوده، به جای اینکه این رو نصف این بره به خانوارها بره که مثلا به هر کس دیگه بیش از 15 هزار تومان نمی‌رسیده، 30% به بخش تولید بره و 20% هم برای بخش دولتی، خب اینا اجرا نمیشه، همش میره برای خانوارها و در مجموع 43 هزار میلیارد تومان کلن میره برای خانوارها، نفری 45500 تومان. و همون نظری که خود ایشون از اول داشت که ما به جایی که 5 ساله اجرا کنیم 2 ساله اجرا میکنیم و یه دو شوک به جایی که 5 شوک وارد کنیم بهتر است و بلان کار خودشو کردیشون. خب این و بعد این نقدینگی سرازیر شد به جامعه، به بخش تولیدم از کنم کمک نشد، تقاضا رفت بالا، عرضه پایین و این گرانی تورم شدید پیدا شد. خب این نتیجه تعامل است که این دوستان دارن با دولت، که یعنی تعامل بر اساس بیقانونی، تعامل مورد نظر رهبری تعامل بر اساس قانون نه بیقانونی. خب بعد هم میگن که سخنان آقای رئیس جمهور در جلسه علنی حالا مثلا تنش‌زا باشه، خب چی مثلا حالا فرض کنید ایشون بیاد بگه آقا فلان نهادم مقصر بوده، خب اگه واقعا مقصر بوده خب باید رسیدگی بشه، اگر نبوده احیانا خدای ناکرده حرف ایشون غلطه خب باید به کارشون رسیدگی بشه، چرا ما بترسیم؟ یا اینکه بگیم بله بالاخره ایشون یه شخصیت خاصی داره، آدم جسوری هست، میاد حرفا رو میزنه، پس ما همینجور همینطور عقب نشینی کنیم تا این دوره تموم شه؟ خیلی حرف بدیه، ما باید به وظیفه خودمون عمل بکنیم. بعدم میگن حواشی درست میکنید شما، الان کی داره حاشیه درست میکنه؟ الان فراکسیون اقلیت مجلس داره عرض کنم که حاشیه درست میکنه. خب سوالی شده، اعلام و وصول شده، تمام شده، حالا میان میگن آقا دو تا کم بوده، سه تا زیاد بوده. شما دارید هیئت رئیس مجلس رو متهم به تقلب میکنید. شما در انتخابات 88 به خاطر اینکه اون آقایون دولت رو متهم به تقلب کردن این همه سر صدا کردید، حالا خودتون دارید هیئت رئیس مجلس و رئیس مجلس رو متهم به تقلب میکنید، این خیلی حرف بدیه.
خب حالا رسیدیم به سوال ما دکتر.
الان به نظر من خود این دوستان دارن آشوب میکنن و
حالا
بعدم میگن که خب اصلا نظر آقا این است. خب آقا اگه نظری داشته باشن خب اینو همیشه به رئیس یه پیغامی میدن، اصلا معمولا ایشون دخالت نمیکنن تو کار مجلس. ما هی میخوایم بگیم مجلس مستقل، مجلس خودش داره کار خودش رو میکنه، مگر در یه شرایط خیلی اضطراری مثل اون قانون مطبوعات مجلس ششم که رهبری مجبور میشه دخالت کنه، حقش هم هست، اختیارش هم هست، هیچ اشکالی هم نداره. ولی این دوستان میخوان بگن تمام کارهای مجلس با نظر رهبری، این خیلی غلطه، خیلی حرف بدیه. یعنی میخوان بگن مجلس دکوره، ما داریم یک نمایش دموکراسی میدیم و دموکراسی واقعی ما نداریم، همه چی رو ما اول سوال میکنیم از رهبری بعد انجام میدیم. شما دارید به رهبری ضربه میزنید، دارید به نظام ضربه میزنید، این کاراتون درست نیست.
خب ما الان جواب میدید؟
نه ببینید من میخوام اینو بگم،
اصلا سوال ما جواب نمیدید کلا.
نه من جواب میدم، کوتاه جواب میدم. شما همین الان ببینید، در گزارش اخیر دیوان محاسبات بود 3 میلیارد دلار به بهانه تحریم ها از ستاد تدابیر ویژه برای یاران ها برداشت شده. خب اینو این چرا این تخلفه؟ چرا این
ستاد تدابیر چیه؟ ایشون میگه ستاد تدابیر چیه؟
ویژه برای تحریم ها دیگه.
نه کیه ستاد تدابیر چیه؟
حالا هر کی هست بالاخره تاثیر
کیه؟ خب بگید دیگه.
نهایی رئیس جمهور میگه.
شما میدونید کیه؟
ستاد تدابیر ستادی است که در واقع اختیار داره. یعنی این قانونیه؟
مگه میشه
در واقع
این برای تحریم ها
ستاد تدابیر غیر قانونی اعلام میکنه؟
مگه میشه برای یارانه ها برداشت کرد؟
آید شما مصاحبه ببینید در چارچوب باشیم.
برای یاران محل هزینه کردن بودجه یاران ها مشخصه در قانون.
آید دکتر مطلبی بگن تو چارچوب اصلی گفتگومون فکر میکنید
ما چطور بپرسیم اینا چشکنیم
فضای سوالی پربار و خوبی داشته باشیم که سوء استفاده هم نشه ازش.
بله
نکاتی که شما میتونید بگید.
عرض کنم ببینید این اولا سوال تخصصیه، سوال خوب. سیاسی نیست که ما بخوایم جنجال درست کنیم، بحث تخصصیه. دوستان سوال دارن، عرض کنم که بالاخره میخوام بگیم شما چرا تعلل کردید در این داستان.
درسته میگم چطور میشه اینو
دلایلشو بگید، یا این ما به تفاوت قیمت ارز کجا رفته، چگونه هزینه شده و اون واردات خودرو، اینو توضیح بدید برای ما، مسئله گندم رو توضیح بدید. خب این یک بحث کاملا اقتصادی و تخصصی است، من فکر نمی‌کنم به این وسیله آشوبی به پا بشه و ما هم تاکید کردیم با دوستان سوال کننده، بالاخره ما جلسه داشتیم، تأکید کردیم که سوال صرفاً اقتصادی و تخصصی است و هیچ کس حق نداره جنجال به پا بکنه و تحریک بکنه آقای رئیس جمهور رو، که البته حالا دیگه ایشون چگونه پاسخ بده در دست ما نیست.
خب آقای دکتر زاده، اما ما یه سری مباحث در مورد دولت مطرح داره میشه، اینجا خب نماینده دولت حضور نداره، ما هم نمیتونیم پاسخ خوب باشیم، قطعاً وقت و زمان مختصی در اختیار نماینده دولت هم قرار خواهد گرفت، هر جا صلاح بدونن توی برنامه ما که بتونن پاسخ خودشون ارائه بکنن. آقای دکتر زاری، حالا اگر اومدیم و شبهات مطرح شد و سوال هم مطرح شد و در واقع به نوعی جلسه سوال مشخص شد، فکر میکنید که چه کار باید کرد، چه رایزنی هایی باید صورت بگیره که حالا تبعات منفی که ممکنه ما از سال قبلی هم داشتیم پیش بیاد به کمترین حد برسه؟
ببین جالبه، ما داریم در واقع قانع میشیم به تبعات منفی، ما باید دنبال منافعی هم باشیم آخه.
حالا من دارم سوال میپرسم که
در واقع ما میگیم بابا این نفعی برای وضعیت اقتصادی، برای سفره سر مرد، سفره مردم نداره. بله اینی که ما کارمون انجام دادیم، ما نشون دادیم که آقا ما در واقع میتونیم این کارا رو بکنیم، اونم چند ماهی که بیشتر در پایان عمر این دولت هم باقی نمونده. یعنی حالا قانع میشیم که آقا تبعاتش کمتر باشه، خب تو چارچوب در واقع عمل بشه. البته عرض کردم بعد از اینکه رفت این تشکیک در واقع بشه،
آیا جلسات خاصی من... بین دولت و مجلس نمیتونه این تنها
خب آخه دیگه بکنه؟ چه جلسه ای دیگه اصلا، ما دیگه هر دفعه که میریم پولا رو پشت سر هم دیگه خراب میکنیم. وقتی که در واقع رئیس این قوه میاد شروع میکنه به در واقع رئیس اون قوه از طریق رسانه ها و توی کنفرانسی حرف میزنه، ایشون هم میره در یه جایی تو بازدیدی مثلا حرف میزنه، خب واقعا این بحث برای همینه که آقا نباید این رفتار قابل قبول نیست. بعد میگیم حالا که این شرایط شده حالا چیکار باید بکنیم؟ به نظر من باز دوستان باید برگردن یه سه صدری داشته باشن، منافع ملی رو در واقع بیشتر در نظر بگیریم. من فکر میکنم آقایون جواب این سوالا رو هم دارن، یعنی این سوالایی که آقای مطهری میگه دوستان
متخصصشون
برای من طرف دولت پاسخ نمیدم، ضمن اینکه خودم هم انقلتی دارم رو برخی از پاسخهایی که از دولت گرفتم شنیدم اینها دارم، فلذا این سوال برای این نیست که ما جوابی بگیریم بعد مشکلمون حل بشه. ما دوستان رو خواهش میکنیم، از هیئت رئیس هم در واقع خواهش میکنیم، از دوستانی که سوال رو با نیت خیلی امضا کردن، هدفشون هم این بوده که احتمالاً اگر ما این کار انجام بدیم مشکلاتی حل میشه. آقای ریاست محترم مجلس فکر میکنم دیروز صبح بود، چهارشنبه، یه جلسه غیر علنی اولش مطرح کرد. من همونجا عرض کردم آقا نمیشد قبل از اینکه اصلا ما اعلام وصول بکنیم تو خودمون مجلس غیر علنی میکردیم میشستیم صحبت میکردیم. آقا کلهم اجمعین همه با هم بشینیم عقلمون رو بذاریم رو هم ببینیم اصلا یه کاری بکنیم یا نکنیم. ما همیشه میریم یه کارایی میکنیم بعدم میگه قانونیه، خیلی قانونیه، ولی چه کار غیر قانونی انجام داد؟ ما میگیم که اولویت بندی چی میگه، مصلحت چی میگه؟ ما بین دو کار، بین بد و بدتر همیشه باید انتخاب کنیم، بین در واقع خوب و خوبتر باید خوبتر رو انتخاب کنیم. ما اولویت نداریم بحث برای ما، اون چی که مهمه عرض کردم الان خود دولت با مجلس یه تیم درست کرده، این تیم داره کار میکنه، این تیم ها رو بیشتر بکنیم. البته برخی از همین دوستانی هم که از مجلس میرن اونجا وقتی میان بعضا یه صحبتای دیگه هم میکنن، شروع میکنن در واقع تو همین در واقع دوستانی هم که الان این قضیه هم پیگیری میکنن هستن و اینم درست نیست اخلاقا. وقتی ما و دولت با هم میریم میشینیم رو مشکلاتی که الان وجود داره با هم داریم تصمیم میگیریم، خب بالاخره هزینه‌هاش هم باید بپذیریم، ما هم قبول داریم. مگه دولت کی معتقده که مثلا دولت همه اینا رو نسخه آماده در جیب داشته؟ نداشته. اگر دولت در دولت کسی تخلف کرده باید بررسی کرد. من جز کسانی هستم که وقتی یکی از کارکنان در مجلس، کارکنان دولت در مجلس تخلف کرد، من سیلی بهش دادم، البته کار خوبی نکردم. ما با تخلف تعامل نکنیم، یعنی اگر فساد یه جا بود با تعامل نکنیم، ولی اینی که مشکلی پیش اومده، اشکالی به وجود اومده، طرف به دلیل کمبود اطلاعاتش بوده، به دلیلی که نتونسته پیش بینی کنه، اصلا این بار رو دوشش سنگین تر از خودش بوده، خب اینا اشکالاتی است که باید الان بشینیم حل کنیم. الان موقع تسویه حساب و مچگیری و اینها در واقع
ان شاء الله. ان شاء الله همه این جلسات منتج بشه به نتیجه‌ای که به نفع مردم هست. خیلی سپاسگزارم از محبتی که کردید، تشریف آوردید در برنامه، لطف کردید. ما تو این آخر برنامه نظرسنجی هم ببینیم که نتیجه چی شده.
ما فرصتی ندادیم
دیگه، بحثم از شما شروع شد، آیه دادم تمام کردم. ببینیم نتیجه نظرسنجی رو اگه میشه. بله، خب 79.6% گفتن طرح سوال و پاسخ رئیس جمهور در جلسه علنی، 7.8% طرح سوال در جلسه غیر علنی، و 12.6% اصلاح فوری آیین‌نامه و خارج کردن سوال از دستور مجلس. خیلی سپاسگزارم که امروز با ما همراه بودید، امشب با ما همراه بودید. انشالله که موفق باشید، نظراتتون حتما ما بدید، ما انشالله بتونیم اعمال بکنیم و هرچه بهتر برای ما پیش ببریم. امیدواریم این گفتگوها با سید صدر و بازم تأکید میکنیم تو چارچوب صحبت کردنهای بزرگواران و مهمان ارجمندمون ادامه پیدا بکنه. سپاسگزاریم، دعا میکنیم اللهم عجل ولیک الفرج. شب بخیر، خدا نگهدار.
رادیو بصیرت، اسلام مبین. بصیرت.